بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الأرواك أنت صلى نفسه الشريف فرمود اگر شسی قراعت بکند سو آیه عظیمه را در صلاتش البته مراد صلات ندبی است حیث اینکه جایز است سوره عظیمه را انسان بعد الحمد در صلات نافله اتیان کند و در صلات نافله هم سجده کند لتلاوه بعد پاشد بعد از اینکه رکوع کرد بله سجده تین رکعت را اتیان کرد در رکعت بعدی که می خواهد توجه کردی یا در همون رکعتی که در همون رکعت سجود تلاوت را کرد قرائت کرده بود پا می شد که بقیه بله رکوع را اتیان کند سجده تین را اتیان کند سوره حمد را دوباره بخواند مستحب است بابی دارد در باب الصلات که امام علیه السلام فرمود اقرا فی النافله آن سوره عظیمه را ولا تقرا فی الفریضه در فریضه نهی دارد از قرائت سوره عظیمه و اگر کسی در صلات نافله این سوره عظیمه را خواند و سجده تلاوتش یادش رفت یا در سوره در نماز واجبی اشتباهاً آیه عظیمه و سوره عظیمه را خواند آیه عظیمه را خواند و در این صورت توجه کردید در صلات فریضه اگر اشتباهاً خواند باید ایما بکند سجود نمیتواند امام فرمود لا تقرا فی الفریضه شیء من العظائم و اما اقرا فی النافله در موثقه سماع است بدون جهت اگر اشتباها خواند آیه سجده را خواند توجه کردید باید ایما بکند چون که سجود تلاوت فإن السجود زیادة فی الفریضه پس در نافله که انسان فرض کنید سوره عظیمه را میتواند بخواند متعمدن سجدش را هم باید بعد از تمام شدن آیه اتیان کند سجده تلاوت را یادش رفت شخصی امام علیه السلام و بعد از صلات یا در اثناء صلات یادش افتاد که سجده تلاوت نکرده امام علیه السلام فرمود اذا بل ذکره فلیسجد اذا کان بل من العظائم اگر از آن سوره هاییست آیه یا سجده مستحب است خب ولش می کند و اما اگر از عزایم بوده باشد باید اون سجده را اتیان کند این در ما نحن فیه چه هست حکم همین نحن است که در صلات ندبی وظیفه‌اش این است امام علیه السلام در باب 39 از ابواب القراءه روایت اولیست محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان محمد عن احد ما علیه السلام قال سألته عن الرجل یقرأ السجده فینساها حتی یركع و یسجد رکوع صلاتی و سجده صلاتی اتیان می کند قال یسجد اذا ذکر اذا کانت من العظائم اگر از عظائم بوده باشد هر وقت یادش افتاد این را اتیان می کند. پشت سر این هم بابیست عدم زیواز قرائت صورت ملل از آئم فی الفریزه و زیواز ها فی النافله و وجوب العدول عنها لو شرع فیها، که سابقا خواندیم در صلات فریزه اگر نسیانم به سوره سجده بله توجه کردی، شروع کرد به سوره عظیمه عدول می کند به سوره دیگر ولو نصف را گذشته باشد، ولو آیه سجده را هم خوانده باشد که وظیفش ایماست. چی گفته؟ کلام این است که در عبارت عروه دارد اوکان عصیانه، یعنی کسی که در صلات نافله نسیانن سوره را میخواند یا عمدن میخواند که هر دو جایز است، در صلات نافله این سجود را عمدن نسیان نبود، عمدن ترک کرد سجده تلاوت را. ایشان میفرماید باز باید قضا کند همان را در همان صلات نافله ولو بعد از تمامش باید قضا کند. در بله این عمدن تر شرط باید اتیان بکند این سجده را، این دلیلش چیست؟ نسیان را دلیل داشتیم چه و این تذکره بله در این صورت تسجد اذا کانت من العزائم. این منصوص نیست صورت عمد، عمد تر شدن روایتی داشته باشد، ولیکن دلیل این است در اون رواداتی که قضا دارد در غالب اون روایات بلکه در می شود گفت در تمامی اونها قضیه ایش توجه کرده اید قضیه فرض شده است که انسان مثلا صلات را بله اشتباه هم بلا طهور خوانده است یا خواب مانده، من صلا به غیر طهور، چه انسان عمدن چه نمیخواند من صلا به غیر طهور او نام ان صلات فلیقزها، او را قضا میکند. وقتی که امر به قضا شد فهمیده میشد عرفن که این عمل فائت فی الجمله قابل تدارک است، چاره امر به قضا کرده است، و الا قابل تدارک نبود امر نمی کرد به قضا. مثل اون مواردی که قضا ندارد، تشلیف وقتی که فوت شد دیگه قضا ندارد. این چه امر به قضا فرموده است به اتیان معلوم می شود که این به واسط تدارک دارد و اون تدارک هم فرق ما بین عمد و سهو نمی کند. کسی عمدن هم صلاتش را به فوت بدهد ولی اونجا بله یک زیما فاتن المکلف فوت تعمد را هم می گیرد، الا انه اجر اینها هم نبود همون نامن صلاتم بود صلا به غیر طهورم بود نسی صلات فی وقتها بود همین ها بود می گفتیم قضا کند در صورت عصیان هم، چون که متفاهم عرفی در مرتجز شیعه وقتی چه امر به قضا شد ولو ان عذرین معلوم می شود که این قابل تدارک است ولو فی الجمله، بدون صحت ما نحرفی هم از سوریات این است. این نه به جهت استصحاب وجوب است، چه کسی گفته است کسانی گفتند وقتی که این شخص آیه عظیمه را در صلات نافله خواند سجده کردن واجب بود، بعد از این که بله نکرد فوری هم بود، آخه گفتیم فوری است، بعد از این که زمان فوریت گذشت نمیدانیم این تکلیف ساقط شد یا همون تکلیف باقی است. گفتن استصحاب میکنیم بقاون تکلیف را. این یه بحث طولانی است، چون که در بحث استصحاب در اصول گفته ایم استصحاب در شبهات حکمیه اعتباری ندارد، استصحاب بقاء و تجلیف وجوبن کان و حرمتن کان. اگر شک شد در عمد تجلیف استصحاب جاری نمی شود. بحثش طولانی است. یک کلمه اشاره می کنم، آنهایی که گفتند فرق نمی کند استصحاب ما بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، همه قبول دارند که روایات استصحاب اون موردی که بیان شده است همش از قبیل شبهه موضوعیه است. در هیچ جای از روایات استصحاب فرض شبهه حکمیه نشده است. در صحیحه زرارک خفقه و خفقتان موجب بله نقض وضو می کند یا نه، اونجا امام استصحاب نگفته، گفته نه خفقه نقض نمی کند، نوم نقض می کند. ازا نام القلب و الاذن. بعد سوال کرده شبهه موضوعیه، کسی نفهمیدیم قلبش یا اذنش خوابیده، فاین حرکه فی ذنبه شیئا و ولا یعلم. شبهه موضوعی است. اینجا بیان فرمود استصحاب را. در هیچ یکی از اخبار استصحاب شبهه حکمیه فرض نشده است که استصحاب اونجا جاری بشود. اینما قائلین به اعتبار استصحاب کما اگر یادتون بیفتد که انشاءالله میفتد، تمسک به عموم جواب کردند لیس لک ان ینبغی ان تنگذر یقین بالشک ولکن انگذر شک بالیقین. گفتند این جواب عام است و مورد سوال مخصص عموم جواب نیست، اطلاق جواب مقیدش نیست. از این راه گفتم این حرف پیش ما درست نیست، برای اینکه این معنا ولو اطلاق دارد ولکن در شبهات حکمیه اصل حاکم دارد، که اصل حاکم مجالی بر بقا استصحاب حکم سابقی نمی گذارد. و این از که احکام همین زور از که یه مقام زعل دارند، که زعل به عنوان قضیه حقیقی است، یه مقام فعلیت دارند. اون موضوعی را که این دل زعل شاره فرض کرده بود او فعلیت پیدا کند. وقتی که موضوع فعلی شد حکمش هم فعلی می شود، یعنی از اون فرض و تقدیر خارج بشود. در حکم فعلی با اون حکم در مقام زل این عین همون حکم است. فرقش این از چه در مقام زل این موضوع فرضی بود، الان شده است در خارج. اگر میت مسلمی شد تجهیزش بر دیگران واجب است. در مقام زل فرض شده بود اگر میت مسلم در خارج بشود. الان یه مسلمانی مرده، این در ما نحنفی فرض شده بود هر مسلمی بمیرد، مسلمانی بمیرد، تجهیز او وجوب مستقل دارد بر دیگران. وقتی که فرض شده بود در زل، اون فرض در خارج موجود شد، این شیء مسلمانی مرد، وجوب تجهیز همون مجعول است. باب وصیت را درست توجه کنید، دیگر یه خورده توسعه دادم. این که موسی در زمان حیاتش میگوید بعد از مردن، از حین مردن، این خانه فلانی من مال زید باشد، وصیتش هم صحیح از زاید ورسوس نیست، این خانه که فلان زادر مال زید باشد، مادامی که خودش زنده است خانه مال خودشه، وقتی که مرد ملک او می شود، ولیکن ملکیت همون ملکیتی است که در حال حیات زهر شرده، چون که وقتی که زنده بود وصیت شد. وصیت زعل ملکیت است که مبدأش موتشه. میگوید این مت فرض میکند اگر مردم فرض کرد موتم محقق شد، این ملکیت خونه مال اوست، این ملکیت همون ملکیتی است که جعل کرده، منتها در مقام وصیت تعلیقی بود، فرضی بود، این فرض در خارج محقق شده. فرق ما بین حکم در مقام الجعل و حکم در مقام فعلیت در ناخی خود حکم نیست، حکم همان حکم بود. بدون زهد در ما نهنفیهی چه هست که اگر همین زور شد، فرق در ناحیه موضوع است که در مقام زل این موضوع فرضی بود، ولیکن در مقام فعلیت همون موضوع فعلی است، در خارج موجود است. روی این اساس در باب استصحاب عکس مطلب عکس می شود. این که ما می گوییم یه وقتی اشاره زعل نکرده بود، زعل احکام حادث است دیگه، قدیم چی نیست، یه وقتی اشاره زعل نکرده بود وجوب سجود تلاوت را بر قرائت های عظیمه، همون قبل الاسلام در صدر الاسلام یا در زمان انبیاء سابق، زعل این زور نکرده بود. اون وقتی که زعل کرد، می دانیم که زعل کرد، این را فوریان این را زعل کرد. و کسی که ناسی بوده باشد توجه کردید، او همی ذا تذکر، این مقدار را یقین داریم زعل کرده، اما مقدار دیگر را که اوسع باشد، حتی آسی را که قضا بر اتیان اون تکلیف که آیه سجده قرائت کرد، آیه سجده تلاوت واجب می شود، این وجوب را وسیع زعل کرد، به حیث اون که اگر آسیانن ترچه بکند انسان، باز باید این سجده را بکند، اصل این است که وسیع زعل نکرده، چون که شک در حدوثشه. بدون زهد استصحاب عدم زعل حاکم است بر استصحاب حکم مزعول، حکم مزعول این همون حکم است. در ما نحنفی اون استصحاب میگوید که سعه نبود در حکم، این همین زور است، توضیحش در رسول بیشتری اشاره کردن. همیشه استصحاب عدم زعل حاکم است بر استصحاب عدم مزعول در شبهات حکمیه تکالیف ها، نه امور عدمیه، عدم تکلیف. بدون زهد این در ما نحنفی وجوب را بخواهد استصحاب بکند، میشه شبه حکمی، همون اشکال وارد میشود. اونی که ما گفتیم متفاهم از دلیل این است، وقتی که شارع امر به قضا کرد ولو در صورت عذر توجه کردید، متفاهم عرفی که انس گرفتن به موارد قضا، میگویند که این قابل تدارک است، ولو عمدن همه ترچه بکند باید تدارک بکند. یه چیزی هم دیگر میگویم یادتون بوده باشد، اون این از چه آسی وقتی که عصیان کرد، توجه کردید عصیان بر ترک سجده است، نه عصیان بر ترک سجده است اصل سجده را، و چیزی که از فوراً که واجب بود اون تکلیف را عصیان کرد، مستحق عقوبت بر مخالفت او شد. اما اگر سجده بکند بعد از صلات، احتمال میدهد عقاب بر اصل ترک سجده نداشته باشد، چون که سجده قضاش واجب باشد و عقاب اصل ترک سجده را ساقط بشود، مستحق این است. وقتی که انسان احتمال داد عقوبت را، توجه کردید اگر اتیان نکند عقوبت بر اصل ترک سجده هم می شود، دفع ضرر محتمل یعنی عقاب المحتملی که هست، اون در ما نحنفی دفع ضرر محتمل واجب است عقلا. قطع نظر از استصحاب، کسی گفت من استصحاب را قبول ندارم، این زور چی گفت، میگیم که بله است احتمال این که ایقابش خفیف بشود به واسطه سجده شردن فی ما بعد، این احتمالش وجدانی است. چون که احتمالش وجدانی است فرق نمی کند، اون عقلی که میگوید دفع ضرر محتمل واجب است فرق نمی کند، میگوید دفع ضرر اون اشدی که محتمل است اشد باشد، دفع او هم واجب است، دفع اشد واجب است، فرقی نمی کند. روی این اساس آسی هم مثل فرض کنید ناسی باید اتیان کند سجده را بعد از صلات. بعد از این صاحب الوقت بسلا نفسه شریف بحث مفیدی است، درست توجه کنید. ایشان می‌فرماید یه کسی آیه عظیمه نصفش را خواند، منم وایستادم اینجا، آیه عظیمه نصفش را خواند، شخص دیگری هم توجه کردید، شخص دیگری هم نصفش دیگرش را خواند، شخص دیگری هم نصفش را خواند. یا اینکه من نصفش را او خواند شنیدم، نصف دیگرش را بقیهش را خودم خواندم. اونی که در عبارت فرض شده شکل ثانی است، که شخصی قرائت عظیمه بعضش را خواند، این گوش میداد من، بعد بقیهش را خودم خواندم. توجه کردید او گوش کرد اون کسی که میخواست گوش کند. ایشان می‌فرماید احتیاط واجب این است که این شخصی که نصفش را شنیده است و نصفش را خوانده است سجده کند، و هاکذا اون یکی که نصفش را خودش اول خواند نصف دیگرش را از من شنید، او هم باید سجده کند، سجده تلاوت را. بدون زهد این کلام ایشان چه فرمودن احتیاط واجبی فتوی نداد. بعضی ها گفتن این احتیاط مستحبی است. چرا؟ چون که موضوع در ما نحرفی برای وجوب سجده تلاوت دو تا امر است، یکی قرائت آیه عظیمه، دیگری سماع ولو استماع بگوید شما، مطلق سماع نباشد، استماع باشد. خب آیه هم اسم است، من الاولی للآخر، آیه اسم مضموع است دیگر. پس در ما نحنفی موضوع دوتاست، هیچ کدام محقق نشده است. اون چه واجب نیست چون چه از اول تا آخر نخوانده، من هم چه بر من واجب نیست چون چه از اول تا آخر من گوش نکردم، اول نصفش را از او گوش کردم، نصف دیگرش را خودم خواندم. چون که موضوع هیچ کدام محقق نیست، موضوع وجوب سجده تلاوت دو امر است، هیچ کدام موجود نیست، سجده تلاوت نه بر من واجب است نه به اون دیگری واجب بوده باشد. بعضی از فهول رضوان الله علیهم تا به فراهم فرمودن مقتضی قاعده وجوب سجود است بر انجامه، مقتضی توجه شدید مقتضی قاعده وجوب سجود است، هم بر این سامه هم بر اون کسی که اول خواند نصفش را بعد نصف دیگر را گوش کرد، و هر دوتا واجب است. چرا؟ ایشان فرموده است ما روایاتی که داریم، روایات قرائت و سماع بود. توجه کردید؟ خب اول اونی که توجه کردید او خواند، قرائت خودش را گوش میداد دیگر، خب خود قرائت خودش را گوش میداد، بعد هم قرائت مرا گوش داد، سماع تمام شد، استماع تمام شد، استماع من الاول الى الاخر تمام شد. من هم در ما نحرفی هیچ هست، در ما نحرفی هیچ هست، مثل موضوع مرکب است. ببین هم من سما داشتم، توجه کردی؟ اول اونی که او می گفت او را سما داشتم، بعد هم اونی که خودم خواندم سما داشتم، هم من سما کردم استماع کردم آیه را من الاول الى الاخر، هم او توجه کردید استماع کرده است آیه را من الاول الى الاخر. استماع است کسی که آیه را از سر تا پا بشنود. خب در مانع نفی اون شخصی که توجه کردید میخواند اول گوش میداد خودش، این هم توجه کردید بعدش را خواند گوش میداد، اولش را هم جزو گوش داده، پس تمام آیه را استمع بدون زد، هر دو باید سجده کنند. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف فرموده این مثل این است که در اوانی ذهب و فضه وارد شده است که بله خوردن و آشامیدن لا تشرب من آنیت ذهب و فضه، آنیه ذهب حرام است از او خوردن، آنیه فضه هم منظور است، یه آنیه اسم مرکب از هر دوتا، نصفش ذهب است نصفش فضه، چه جور است انسان آب بخورد یا چای بخورد یا آش بخورد تو این آنه؟ فرموده بلا اشکال حرام است. این مانهنوی هم همین جور است. دو تا اگر توجه کردید دو تا موضوع است، یکی سما یکی هم قرائت، این موضوع مرکب است از این موضوع، این مثل این که آنیه ای که مرکب است از آنیه ذهب و الفضه، این فرمایش ایشان است. نه لزومی ندارد، توجه صبر کنید صبر کنید بجم صبر کنید، همین را بحثی میکنن دیگر. این چه دو نفر قاری هستند، یکی نصف آیه را خواند دیگری هم بقیهش را خواند، توجه کرد ما سجده بکنیم یا نه؟ به هر دو تا هم گوش دادیم، سجده باید بکنیم یا نه؟ بلا اشکال باید گوش کنیم سجده کنیم بدون زهد در ما نهنفی در... این چی گفتم مطلب اهمیت نه از کسی دیگر بشنوم، تمام آیه را شنیدم از کسی دیگر، من تا یه کسی دیگر زید و عمرو بود گوش کنید آقا من وقت ندارم ضایع نکن وقت را. ایشان فرموده قدس الله نفسه شریف فرموده بر این که این موضوع مثل این از اشاره دو شیء را حرام کرده، این دو شیء توجه کردید با یه شیء درست کردیم، بعضش از اون حرام است بعضش از این حرام، این مزموعش حرام میشه یا نمیشه؟ این کلامی ایشان هست. بعد هم مراجعه فرمود این کلامی که ایشان فرمود است، درست دقت کنید چه میگویم، این کلامی که ایشان فرموده است لا یمکن نال مساعدت علی، چرا؟ بران که در اون اولا توجه کنید بجم در اون آنیه ذهب و فضه فرموده است لا تشرب من آنیت ذهب و الفضه، واو است واو الزم است، آنیه ای که ذهب و فضه است از او نخور، آنیه ای که بعضش ذهب است بعضش فضه اونم آنیه ذهب و فضه است، عنوان صدق می کند واو الزم است. درست دقت کنید اینها دقایق روایات است، موضوع حکم نگاه کنید اونجا لا تشرب من آنیت ذهب و الفضه، اینه با عمر چپ صدق می کند به عنوان. صبر کنید صبر کنید مطلبم تمام بشه. اما اگر می گفت لا تشرب من آنیت ذهب و الفضه که فضه را مقابل آنیه ذهب قرار میداد، الکلام همین زور بود، اونی که در اون روایات وارد شده است یکی نست جواب الزم است، یکی هم اون نهی است، نه ملاکش معلوم است که ذهب و فضه متاع اهل دنیاست، فرقی نمی کند، اون ملاک در اون مرکبش هم است، توسلی است، ولیکن کلام ما در مانعنوی در تعبد است و در روایات توجه شدید در روایات سما در مقابل قرائت ذکر شده است، اذا گره و هاکزا اذا استمع، این را در مقابل توجه کردی، یعنی اذا گره لا تسجد الا ان تکون مستمع، این مستمع در مقابل قاری ذکر شده است. این روایات باب را ملاحظه کنید، این سامعه در روایات در مقابل قاری است. بدون جهت اگر شخصی خودش آیه عظیمه را از اول تا آخر خواند، باید بگوییم که دو تا سجده کند. چرا؟ یکی اینجا قرائت شرده است، یکی اینجا به قرائت خودش هم گوش داده دیگه، چرشده بود قاری، توجه کردی؟ دو تا باید سجده بکند. احدی نه حتی این فعل، این فعل فعل الفکر رضوان الله علیه ملتزم نشده که دوتا سجده آیت بکند. بدون جهت در ما نحنفی سما در مقابل اوست. وقتی که سما در مقابل او بود، ازا گره او سمه، این عطب اوست. خب قرائت را که من توجه کردید نکردم، سما را هم نکردم. بله اگر دو نفر آیه را بخوانند، من بشنوم، بله استمعه است که می کند، استمعه است که می کند، استمعه الایات العظیمه. بدون زهد اونجایی که دو نفر بخوانند که نقض کرده مرحوم قدس الله سره، اونجا ملتزم میشیم که سامع چه شخص سالس است، دو قرائت را گوش داده، بله بر سامع واجب است سجده، اما بر خود آن دو نفر واجب نیست. چرا؟ چونکه هر کدام از اونها تمام آیه را نخوانده. ازا گره گفتیم دیگه، فعضا ختمه ها فلیم یستود، معناش عبارت از این است که قاری اون وقتی که تمام کرد سجده می کند. حتی مسئلهش هم گذشت، اگر قاری لفظ سجده را هم بخواند بقیه اشران خانه، سجده واجب نیست. این در ما نحنفی سما در مقابل قرائت است، و بر قاری که تمام آیه را میخواند دو سجده واجب نیست، یکی بر قرائتش و یکی بر سماش. سرش این است که قرا و سمع نیست، قرا او سمع است، یا او سمع معناش مقابله اوست. به دو نفر که آیه سجده را خواندند، یکی نصفش را دیگری نصف دیگرش را، من هم گوش می دادم، احسنت احسنت، خوب می خوانی، من باید سجده کنم، چون که استمع آیت آیه عظیمت. اما بر خود آنها واجب نیست. چرا؟ چون که اینها توجه کردید. بدون زهد در عربه می فرماید شخصی نصفش را شنید، نصف دیگرش را خودش خواند، نه اینکه دو نفر خواندن. این نیست در عروه. در کتاب عروه که فرض کرده است، فرضش عبارت از این است، میفرماید بر اینکه بله میفرماید بر اینکه لو گر ابا از الایه و سمع ابا از الاخر، که یه نفر هم قاری است هم سامع، در این صورت فل احوت از سجدت و ایزان احوت است. بله اینی که فرمودن احتیاط باید استحبابی بشود، وجوبی نشود، حرف متی نیست چمازه شرنا. این تمام شد. بعد هم ایشان می فرماید در ما نحوی در ما، و فرق معلوم شد ها، فرق ما بین آنیه ذهب و فضه چه واول زمه است، و ما بین ما نحوی چه اوست مقابله است. آنیه ذهب است دیگه، مصداقش نه، یه فردش این است که آنیه ذهب و فضه است، واو جمع است، هم ذهب است هم فضه. بدون جهت واو جمع غیر از مقابله است. این ها نکاتی است که در روایات باید فقیه بیدار بشود، متوجه بشود. رو این اساسی است در مانعنوی اونی که این نور رو میجد احتیاط وجوبی، اون احتیاط است، فتوا دادن واجب نیست برای فقیه. اگر بخواد فتوا بدهد، فتوا دادنش فتوا میدهد به عدم وجوب، احتیاط احتیاط استحبابی میشود. بعد ایشان مطلب دیگر را میفرماید، میگه هاکزا همین زور است که کسی آیه عظیمه را میخواند ولیکن غلط میخواند. آیه عظیمه توجه کردید، درست نمیخواند، قرائتش صحیح نیست. فرقی نمی کند لحن در بله ماده داشته باشد، حرف را نمی تواند های حدی را ادا کند، یا با های حوض قاطی می کند، یا اینکه نه در چی هیئت، در هیئت کلمه و در اعراب کلمه غلط می گوید. می گوید فرقی نمی کند، احتیاط این است که سجده بشود. می دونید نظر ایشان عبارت از چیست؟ نظر ایشان این است که بذارید اول نظر دیگران را بگویم بعد معلوم بشه نظر ایشان چیست. دیگران گفتن نه، سجده واجب نیست، وقتی که غلط خوانگاری نه بر خودش واجب است، نه بر سامعش واجب است، مستمعش واجب است. چرا؟ چون که قرائتی چه است، قرائت منصرف می شود به قرائت صحیح. بدون جهت در حمد سوره، در اذکار صلاتی گفتیم باید صحیح ادا بشود، صحیح ادا بشود، مجزی نیست غلطا گفتن، مگر کسی که قادر نموده باشد. اون یه مطلب آخری است و الا قرائت منصرف است. بله توجه کردید به قرائت معروفه، چه قرائت معروفه ای که صحیح بوده باشد، قرائت معروفه صحیح می شود. بتون زد این قرائت غلط است، نه اینم احتیاطش احتیاط استحبابی است، این زور گفتند. گفتند این بزرگواران چه زوری که در صلات امر به قرائت شده است، قرائت سوره حمد بعد سوره از قرآن مجید منصرف است به صحیح، این هم منصرف است به صحیح. یک کلمه هم اینجا میگویم برای اهل بله تا اهلش، اون این است که فرق است ما بین جایی که قرائت، قرائت مصحف یا قرائت مثلا فلان دعا تحت امر بگیرد ذکر، و ما بین جایی که قرائت موضوع حکم بشود نه متعلق الامر. در اون صلاتی که میگوییم قرائت حمد و سوره باید صحیح بشود، کسی نمیتونه دورا منکر بشود از کسی که متمکن است، باید تعلم کند. چرا؟ بران که امر شده است، امر ظهورش این است که اون قرائت قرآن را میخواهد، وقتی که غلط شد اون قرآن نیست. بدون زهد از عنوانانی که بر زبرائیل نازل شده است بر رسول اکرم به واسطه زبرائیل، این جبرائیل چه زور خوانده است، اینم باید اون زور بخواند. منتها به ما ترخیص دادن که این معروف چه زور میخواند قرآن را، شما هم همین زور به هر کدام خواندید مجزی است، گراه قرائت معروفه. این ترخیصی از شارع رسیده است، اون مقداری که ترخیص رسیده است این است. و اما اونی که انسان خودش غلط بخواند او از تحت امر خارج است، نه قرآن واقعی است نه هم قرآنی است که قرآن خوانده معروف است، اون به درد نمیخورد. و اما جایی که قرائت قرآن موضوع حکم شود، مثل ما نهنوی که ازا قرأ آیت العظیمه، در این صورت ازا استمع الى آیت العظیمه سمع آیت العظیمه، این قرائت را قرائتی که مردم میخوانند، این قرائتی که قرائت مردم میخوانند، اون قرائتی که مردم میخوانند و متعارف است در توجه قرائت قرآن حساب میشود. توجه کردید این مشتمل بر غلط میشود. بدون صحت ایشان میگوید در ما نهنوی قرائت موضوع حکم است، قرائت اگر غلط هم بخواند لااقل احتیاطا سجده بکند. این را میدانید قرائت دو جور است، یه وقت غلط در مواد الفاظ است و در هیئت لفظ است. غلط ها غلط. بله می شود او را گفت که ولو موضوع حکم است ظاهرش صحیح است، یعنی قرائت صحیح است. چه جوریش انسان بله چیزی را می فروشد به شخصی، بله موضوع، ولو موضوع است، موضوع متعلق بیع است، ظهورش صحیح است که صحیح را می فروشد. اینجا هم بله همین زور. اما اگر غلط در اعراب آخر کلمه بوده باشد از صدق قرآن متعارف خارج نمی کند. این را قرآن های متعارف اونهایی که بلد هم هستند در اعراب اشتباه می کنند. اعراب آخر کلمه رفع را مرفوع را منصوب می خوانند، یا فرض کنید مجرور می خوانند، بعضن منصوب را مرفوع می خوانند که اشتباه خیلی می شود در اینجا. اگر اشتباه در اعراب کلمه شد، ولی این احتیاط را دارد ایشان فرموده. و اما در جایی که در مواد الفاظ شد، در هیئت کلمات شد، نه او خارج است. منصرف روایات، منصرف ازا قره آیه، اون آیه خوانده بشه و صدق بکند که اون آیه خوان. وقتی که غلط در اون چیز است، در مواد است و در هیئت کلمه است، این صدق نمی کند. بعد هم ایشان شروع می فرماید یه مسئله دیگری را که اون مسئله عبارت از این است که یتجرر سجود ما تجرر لقراءه. این هم توجه کردید اشکالی ندارد. یک کلمه می گویم منصوص است. امام علیه السلام قدس الله نفسه در اون روایتی که اون روایت در باب چهل پنجم از ابواب قرائت القرآن، نه قرائت الصلاتا، قرائت القرآن، باب چهل پنجم، محمد بن الحسن بی اسنادی عن احمد بن محمد عن الحسين حسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر قال سألته عن الرجل يعلم السوره، سوره من العزائم، میداند که سوره از عزائم است. فتعاد عليه مرارا، چه یعنی سجده دارد دیگر، سوره را مکررا بر او میخوانند. فی المقعد الواحد، در مجلس واحد. قال علیه ان یسجد کل ما سمعها، هر وقتی که توجه کردید بله شنید آیه را، آیه عظیمه است دیگر، او را شنید باید سجده کند. او علالذی یعلمه ایزن ان یسجد، اون کسی که میدانست آیه دارد، آیه عظیمه دارد، سوره عظیمه است، سجده دارد، ولو جاش را نداند کجاست، باید سجده کند. اون وقتی که اون دو تا سوره تمام شد که در آخرش، در اون اولی هم احتیاط هم باید احتیاط کند، سجده بکند. والله سبحانه و تعالی.